With that, it is our honor to invite Hujjatul Islam wal Muslimin, Ustad Amiri Tayyibi, who is going to be talking to the believers tonight about the core beliefs of Zionism. We invite him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا رو شکر میکنیم به نعمت بهره مندی از مجالس اهل بیت که پناهگاه های ما در آخرالزمان. حقیقتاً اگر نباشد این مجالس، این جلسات، معلوم نیست در این عصر و این زمان کار ما به کجا بکشه. جناب ابراهیم وقتی فرزندش رو به قربانگاه برد و وقتی آزمایش رو به نهایت رسوند، قربانی او قبول شد و قربان او بدل به قربان دیگری شد و فدیناه به ذبح عظیم. عرض کرد به درگاه الهی که خدایا من دوست داشتم این آزمایش به نهایت برسه تا در درگاه تو به مقام خلصین برسم. جبرئیل نازل شد: ابراهیم، خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو، او رو؟ فرزند خودت رو بیشتر دوست داری یا فرزند او رو، فرزند او رو؟ بعد گزارشی از کربلای ابی عبدالله برای او گفت. اینجا می‌فرماید روایت: ابراهیم شروع به گریه کرد، به اول قطره دمعه، با اولین قطره اشکی که ریخت ندا رسید که ارزش این اشک در خانه خدا از این که فرزندت رو قربان کنی بالاتره و تو رو به مقام خلصین می‌رسونه. نعمت مجالس اهل بیت نعمت عظیمی است. شکر دیگری که باید بکنیم به نعمت شب جمعه است. فرمود: الا و ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در زندگیتون نسیم‌هایی از رحمت خدا وزش میگیره، خودتون رو در معرض اون نسیم‌های رحمت قرار بده. وقتی برادران یوسف پشیمان شدن و به اشتباه خودشون اقرار کردن، ندا رسید که رو کردن به پدرشون و گفتن که یا ابانا استغفر لنا، خدا پدر جان برای ما طلب غفران کن. آیه می فرماید جناب یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام احاله به یک آیندهی داد: سوف استغفر لکم. امام صادق زیل آیه روایت دارن که می‌فرمایند جناب یعقوب می‌خواست شب جمعه بشه تا در شب جمعه برای غفران اینها دعا بکنه. یعنی اگر انسان یعقوب مستجاب الدعوه باشد، شب جمعه استعداد دیگری است. از اول مغرب امشب منادی بین زمین و آسمان میگه کسی هست بخواد توبه کنه توبهش رو قبول کنیم؟ کسی هست پشیمان باشه در آغوش بگیریمش؟ کسی هست حاجت داشته باشه حاجتش رو بدیم؟ نظر رسیدن به شب جمعه خودش نعمت خیلی بزرگی است. اینها رو باید ذکر کنیم. مقدمه شکر نعمت شناخت نعمت. اول انسان نعمتهاش رو باید بفهمد تا شکر کنه. انشاءالله خداوند ما رو شاکر نعمتهای خودش قرار بده و در دو دنیا دستمون از دامن اهل بیت کوتاه نشه، صلواتی عنایت کنیم. حقیقتاً برای این حقیر خیلی ارزنده و خیلی جذاب است که هیئتی اینقدر جریان مبارزه رو عمیق فهمیده است که اختصاص مباحث منبر و مباحثی که در جلسه طرح می شود به شناخت دقیق دشمن امروز و جزئیات رفتاری و جزئیات اندیشه اوست. بسیار بسیار این نگاه و این اندیشه، اندیشه بلندی است. یکی از دستورهای قرآن به ما این هست که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید، بشناسید او رو. خب مقدمه این که انسان بتواند از دشمن فاصله بگیرد شناخت دشمنه. ما باید دشمن رو بشناسیم تا خدای نخواسته با اون رابطه، علقه، ولایتی برقرار نکنیم. امیرالمؤمنین در روایت می‌فرماید ان اعقل الناس، عاقل ترین مردم کسی است، عرف ربه فعطاءه، خداش رو بشناسه و از او اطاعت کنه، و عرف عدوه فعصاه، دشمنش رو هم بشناسد تا در جهت تقابل با دشمنش قدم برداره. امروز شناخت دشمن خیلی مهمه، چون در ساحت‌های مختلفی دشمن به سمت ما حرکت میکنه. امروز مثل قبل نیست که دشمن در تقابل نظامی فقط جلو بیاد و در یک رویارویی نظامی جلو بیاد. در عرصه‌های مختلف به سمت ما میاد و ما اگر او رو نشناسیم، رفتار او، منش او، خواسته‌های او در ما اتفاق میفته. من یک مثال بخوام براتون بزنم. روایتی هست از امام صادق که نشانه های مؤمن در اون بیان میشه. یکی از نشانه های مؤمن این هست: التجافی عن دار الغرور و الانابت و الى دار الخلود. مؤمن اینطور زندگی میکنه که در دنیا حالتش حالت تجافیه که به لحظه بتونه از دنیا بلند شه، بکنه، و وجهه همتش به سمت آخرته، و الانابت و الى دار الخلود. خب دشمن اینجا نمیاد برای ما از دنیا گرایی حرف بزنه، منبر بره، آموزش بگذاره. میاد یک بازار مالی طراحی میکنه به اسم بازار سرمایه و بورس. اون کسی که بخواد در این بازار رفتار بکنه روزانه باید صدها بار نوسانگیری کنه. این بهترین چیز است برای اون که او همتش در دنیا باشه. لذا شناخت دشمن خیلی امروز حساس است. یعنی این نیست که بگیم خب عرصه مبارزه است، اونی که روبرومون وایساده دشمنه. نه، گاهی وقتا داخل خانه ماست، گاهی وقتا در سبک رفتار من، در زندگی من ورود کرده دشمن، و من اگر دشمن رو نشناسم نمیتونم فاصله بذارم. لذا حضرت فرمودن عاقل ترین مردم کسی است که دشمنش رو بشناسه، منشش رو بشناسه، برای اینکه با او فاصله بگذاره. اما بحثی که امروز قدری میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، شناخت بعضی از عقاید صهیونیست هست و صهیونیست جهانی. اولین مقدمه اینجا این هست: بدانیم بین اسرائیل و صهیونیست جهانی تفاوت هست. اسرائیل یکی از ولیده ها و یکی از تولیدات صهیونیست جهانی است، و به تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، عامل سلطه گستری جهان سلطه است در کانون تمدنی اسلام که منطقه آسیای جنوب غربی یا به تعبیر اونها خاورمیانه باشه. یک منفعتبان، حافظ منافع جهان سلطه در دل کانون تمدنی اسلام که جریان پیشرفت، جریان استقلال و جریان مقاومت در اسلام رو کنترل کند، و احیانا اگر درگیری هم باشد با وجود اسرائیل، این درگیری در کانون تمدنی اسلام و جغرافیای اسلام اتفاق بیفته. امروز اگر میبینید عقلانیتی صحنه رو مدیریت میکنه که دنبال این نیست که در نگاه به حقوق بین الملل این جواز رو ایجاد کنه که چون چند گروه، چند ملیت به طرفیت حماس وارد صحنه شدن، چند گروه هم به طرفیت اسرائیل وارد صحنه مبارزه بشن، نتیجهش یک درگیری طولانی مدت و بسیار پرآسیب است، در کانون تمدنی اسلام. این باعث میشه اسلام 300-400 سال دوباره عقب بیفته. این عقلانیت داره صحنه رو طوری کنترل میکند که این درگیری به قلب اروپا و به قلب آمریکا کشیده بشه. این رو باید بهش توجه بکنیم. لذا تفاوت است بین اسرائیل و صهیونیست جهانی. اما صهیونیست جهانی کیان؟ جایگاهشون، جغرافیای حضورشون، اندیشه هاشون، اینها رو خیلی باید شناخت. اجالتاً عرض کنم صهیونیست جهانی خروجی جریان سرمایه‌داری و لیبرالی در اقتصاد است. کلان سرمایه‌دارهایی که بر اساس انحصار طراحی شده در اندیشه اقتصاد لیبرال، اینها بر اون مبادی، بر اون گلوگاه‌های تولید ثروت مسلط شدن و کلان سرمایه‌دارهای دنیا هستند. امثال راکفلرها، امثال ارزم به حضورتون که گروه‌های مختلف سرمایه‌داری جدی که وجود دارد. اولین، اصلی‌ترین، رکنی‌ترین منطق اینها انحصار در ثروته. حفظ انحصار در ثروت. لذا ساز و کارهای اندیشه ای اینها هر چقدر جلو میرید میبینید که انحصار در ثروت رو تلاش میکنن در هر جایی برای خودشون حفظ کنن. برای اینکه قدر اینها رو بشناسیم، من امشب میخوام یک کتابی رو، برخی از بخشهاش رو برای شما بخونم. این کتاب پروتکل‌های دانشوران یهود هست، کتابی که حضرت آقا گفتن به خواص و اندیشمندان، گفتن این کتاب رو بخونید. حالا عبارت آقا رو بخونم: حالا ممکن است کسی در اعتبار و صحت سند آن پروتکل ها خدشه کند، لیکن وقتی آدم دستگاه صهیونیسم و شبکه تبلیغاتی صهیونیسم را ملاحظه می کند، می بیند عملا همین کار را می کنند. حالا اگر برایشان واجب هم نباشد، به نحو مستحب همین کارها را انجام می‌دهند و ملتزمند. و اگر کسی می‌خواهد عقاید صهیونیست را بشناسد، این پروتکل‌ها را مطالعه کند. من برخی از این پروتکل‌ها را می‌خوام خدمتتون عرض کنم که ببینید ما با چه کسانی طرفیم و گاهی وقتا اینها چطور نفوذ کردند در زندگی‌های ما، در اندیشه‌های ما. پروتکل سوم اینها رو من دارم از رو میخونم براتون: مردان و بزرگان همکیش ما و زنان همکیش ما نهایت فاصله گذاری و رعایت حریم ها را در مسائل اخلاقی و ارتباط بین زن و مرد انجام دهند، اما برای غیر از آیین خود تجویز ارتباط بدون هیچ محدودیتی انجام می شود. برای این معنا از ابزار فیلم، رسانه و مسائل دیگر استفاده می شود. یکی از قطعی ترین اندیشه های اینها این هست: در ارتباط بین زن و مرد نهایت دقت رو می کنند. شما فیلم های مربوط به بعضی از جلسات اینها رو در آمریکا، یا یک جلسه معمولا فیلم هاشون بیرون نمیاد، در بیت العدل اومده بیرون، تصور میشه مثلا یک چیزی شبیه آن چیزی که دور از محضر خانم های ما حجاب میکنن، همونطور حجاب کرده، همونطور فاصله گذاشته. اما همین ها هستن، یکی از همین جریان ها هست که 80% سهام هالیوود رو داره. هالیوود رو اینها بر اساس اباحیگری و شکست حریم ها جلو میبرن، اما خودشون مبناشون حفظ حریم ها و رعایت حد اکثری حریم های اخلاقی است. چرا؟ چون دنبال یه چیزی هستن. ببینید، جامعه دینی همیشه باید عقلانیت درش در اوج باشه. چرا؟ چون اسلام برای آزادی خیلی اهمیت قائله. ما کی می توانیم آزاد باشیم؟ وقتی قوای تشخیص داشته باشی. اگر چشم ما رو ببندن بگن بین این چند مورد یکی رو انتخاب کنید، این آیا آزادی است؟ اونها با ترویج شهوات انسانها رو شرطی میکنن و عقلانیت رو در جوامع کاهش میدن تا سلب آزادی ازشون کنن. شما امروز میبینید در غرب، شما دیگه اینها رو باید برای ما بگید، از مبنای آموزشی شروع میکنن. اساسا شما برای کودک یک جنسیت تعریف نکنید، بذارید بیاد بالا تازه خودش فکر کنه، ببینه کجاست، چی میخواد انتخاب کنه، چه نوع رابطه. چرا؟ چون جامعه ای که اینطور بیاد بالا دائما اسیر شهوات، و جامعه ای که دائما اسیر شهوات هست عقلانیت درش پایین، ظلمی که بهش میشه رو تشخیص نمیده، حال قیام نداره، آزادی تشخیص نداره. اونها هیچ وقت نمیان بگن که من میخوام تو رو به رقیت و عبودیت بگیرم. با ترویج شهوات به بهترین نحو میشود عقلانیت رو کاهش داد. وقتی عقلانیت اومد با این، قوت قیام نیست، قوت تشخیص نیست، ظلمی که وجود دارن رو نمیفهمن. این یکی از اصلی ترین مسائل این هاست، ترویج شهوات به نحو کاملا آزاد برای غیر از اون محیط همکیشان خودشون، اما خودشون در نهایت رعایت هستند. این پروتکل سومی است که اینها در پروتکل های رفتاری رعایت میکنن، برای اینکه میخوان سلب آزادی کنن، برای اینکه میخوان قوای تشخیص در جامعه. حالا ببینید چقدر کج فکر میکنه، چقدر تشخیص نمیدهد کسی که گمان میکند آزادی اون کاری است که اونها انجام میدن. هر کی هر چی دلش بخواد، هر رفتاری، مرز آزادی اخلال با آزادی دیگران است. او با ظهور و بروز بدون ضابطه و ترویج شهوات در جامعه دارد سلب آزادی از دیگران میکنه، چون جامعه رو از عقلانیت دور میکنه. پس یکی از قطعیات رفتاری اینها حفظ حریم ها، حفظ حجاب، حفظ اون ضابطه ها و هنجار های رفتاری بین زن و مرد هست و ترویج اباحه‌گری برای غیر از خودشون. اما من بیشتر میخوام امشب راجع به پروتکل های مربوط به اندیشه اقتصادی اینها صحبت کنم، چون یه خورده خودم تو این حوزه ها. پروتکل 11 باید جریان آموزش و اندیشه طوری برنامه ریزی شود انسانها خوشبختی خودشان را در مسئله اقتصاد در اجیر بودن بدانند و خودشان را آماده اجیر کردن نمایند و اندیشه تولید و برنامه ریزی برای تولید را سخت، غیر واقعی، غیر سودآور و به دور از راحتی تلقی کنند. یکی از اصلی ترین اندیشه های اینها پروتکل 11 عرض کردم. اندیشه های اینها این هست. ببینید یکی از نقاط اساسی اقتصاد اسلام این هست، تا می شود انسان ها باید خودشون صاحبان کارشون باشن. اجیر بودن در اسلام چیز مطلوبی نیست. جناب داوود وقتی با خدا نجوا میکرد میگفتش که خدایا من چطور عبدی هستم؟ ندا رسید نعم العبد، بنده خوبی هستی، اما یک مشکل داری. چیه اون مشکل؟ ارتزاق از بیت المال میکنی، اجیری، اجرت خوری. بعد برای اینکه او چنین حالتی نداشته باشد و علمناه صنعت لبوس، بهش زره بافی یاد دادند و آهن رو به دست او نرم کردند تا از مسیر تولید ارتزاق کنه. یکی از چیزهایی که اندیشه صهیونیسم جهانی هست این هست، کسی به فکر تولید نباشد، تولید رو سخت بیانگارند، تولید رو صبرش رو نکنند و خوشبختی رو در اجیر بودن و حقوق بگیر بودن تلقی کنن. این رو میگه در جریان آموزش وارد کنید. شما امروز ببینید فرزندانی که ما با ابزارهایی مثل اسپایدرمن، بتمن، دیجیمون اینها تعریف کردیم، در لایه تربیت اینها این نهادینه شده است. اینها ابزار تربیتی، صرفا یه انیمیشن نیست. در لایه تربیت اینها این نهادینه شده است که من باید تو لحظه قدرتمند بشم. صبر، استقامت، ایستادگی برای تولید اصلا معنا، چون میبینه قهرمانهای مطلوب او تو لحظه دارن قوت پیدا میکنن، در یک لحظه به اون قدرت مطلوب میرسن، لذا دنبال کارهای زود بازده هست، این منطق قمار رو بالا میبره، یا دنبال اجیر شدنه چون سختی و صبر تولید رو نمیخواد تحمل کنه. یکی از اندیشه های اینها این است که آموزش طوری طراحی بشود که خوشبختی و رفاه در مسیر اجیر بودن در ذهنهای اینها. پروتکل 15 اصلی ترین عامل برای حفظ حیات ما و یهود ایجاد ذائقه مصرف و رقابت در مصرف است و برای این مسئله باید ذائقه مصرف را مبتنی بر منابع قطعی طراحی نکرد و آن را مبتنی بر منابع اعتباری برنامه ریزی نبود. حالا سادش میکنم یعنی چی؟ ببینید در اندیشه های اینها موتور اقتصاد مصرفه، مصرف دائما باید زنده باشد و ذائقه مصرف باید ایجاد بشه. لذا امروز شما میبینید در ایران ما دو نسل، سه نسل گذشته، ولی الان بچه‌ها میگن مگه مثلا میگم بدون مبل میشه زندگی شروع کرد، بدون یه تلویزیون فلان میشه زنده، بدون یه یخچال، بدون چیزهایی رو با ذائقه مصرف برای ما جزء قطعیات زندگی کردن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ من منابع تأمین برای اینها ندارم، منابع قطعی، منابع نقدینگی من کفایت برای تأمین اینها نمی کنه. چه کار میکنن؟ شروع میکنن میگن ما برای اینکه شما بتونید اینها رو تأمین کنید وام میدیم، منابع اعتباری. اسلام میگه رفاهیاتتون رو بر اساس منابع قطعیتون ببندید، اون چیزی که در دسترستونه ملاک رفاه باشه، نه منابع اعتباری. قرض و وام برای شرایط اضطراره. بعد شما الان فرزندان ما رو میبینید، من گاهی وقتا تو دانشگاه به اینا میگم تو با منفی با صفر زندگی تو شروع میکردی بهتر بود یا منفی 100؟ زندگیش رو با منفی 100. بعد میگم 5 از زندگیت که گذشت برو در همه کمدها و کابینت ها تو باز کن، بگو از این ابزارالاتی که خریدی که هیچ کدومش رو خود اینا استفاده نمیکنن چقدر استفاده کردی؟ به جرأت به شما میگم 30-40%. بعد میگم چند سال زندگیت متوقف تأمین اینها بود؟ ببین این که میگی دشمن رو باید شناخت، ما میگیم این رفتار طبیعیه دیگه، آدم وام میگیره زندگیش رو ارتقا میده. شما وقتی وام میگیرید گاهی من به اینها میگم خب وام گرفتی که چیکار کنی؟ میگه یه سری ابزارالات خریدم یوتیلیتیم بره بالا. میگم الان چیکار میکنی؟ میگه تو 2-3 اول زندگی که باید بهترین خاطره ها رو با همسرم ایجاد کنم روزی 2-3 کار میکنم برای اینکه بتوانم قسط اونها رو تأمین کنم. خب یوتیلیتی چی شد؟ و تو این مسیر انسان هیچ وقت به استقلال و تولید، چون دائما قرضهاش از داشتهاش جلوتره. این منطق دشمنه ها، تصریح پروتکل های این هاست و ما با همین تصریحات داریم زندگی میکنیم، با همین تصریحات داریم زندگی میکنیم که رفاه رو. تفاوت منطق اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلام این است، اقتصاد لیبرال میگه مصرف موتور اقتصاد است، شما باید منابع ایجاد کنید. اسلام میگه نه، اول مصرف رو مدیریت کن، از قناعت شروع کن و بعد منابع رو تأمین کن. این چیزها، ببینید من امشب اومدم با شما درد دل کنم، خون گریه کنم. چرا؟ چون این پروتکل ها تبدیل به علم شده و امروز در همه دانشگاه های ما داره تدریس میشه و شما هر حرفی مقابل اینها بزنی میگن این ادبیات علم نیست، ایدئولوژیکه. این ادبیات علم نیست، این ادبیات ایدئولوژیک. مسئله بعد، ببینید اینها کجا رو عامل ایجاد بحران سال 2008 در آمریکا چه مسئله بود؟ مسئله مسکن. حالا این پروتکل رو بشنوید، پروتکل 21. در هر جایی که جریانهای ماسون و وابستگان به یهود جهانی وجود دارند، تلاش کنند مالکیت زمینها برای آنها باشد. زمین را بخرید و دیگران را مستأجر کنید و بر اساس مستأجر بودن زندگی آنها را در اختیار بگیرید. زمین، یکی روایت امام هادی علیه السلام هست، اگر خواستی پسنداز کنی در منطقه اسلام، زمین بخر. زمین را هر جایی هستید بخرید. بعد بر اساس قوتی که ارزش افزوده زمین، چون زمین از منابع تجدید پذیر نیست، محدوده، وقتی از یه حدی بیشتر در اختیار بگیرند، محدودیت که ایجاد بشه، چرخه عرضه و تقاضا به هم بخوره، جهش قیمتی پیدا میکنه و با جهش قیمتی اینها میتونن نوسان بدن بازار. هر جا هستید زمین را بخرید و زمین را در اختیار بگیرید و بقیه را مستأجر بکنید. اینها پروتکل های ما گاهی وقتا از پروتکل های اعتقادی که حرف میزنیم، گمانمون این هست که او میاد میگه که خدا اینجوریه، دو تا دست داره، دو تا پا داره، بعد مثلا ما باید نسبت به او اینطور عبادت کنیم اینطور. اینها اساسا در منطق صهیونیسم جهانی فهم این که اینها چه دیانتی دارن چیز سختی است. اینها بیشتر پروتکل های رفتاری دارن و پروتکل های رفتاریشون بخش عمده ایش مربوط به اقتصاد هست. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، این آخرین عرضم باشه، این مجموعه پروتکل های دانشوران یهود رو میدم خدمتتون مطالعه کنید، کتاب مختصری است. من خواستم امشب قدری از این دریچه یه بار دیگه حضور اینها رو در زندگی هامون جدی ببینیم، بفهمیم اینها کجا قرار گرفتند. در کتاب طرح کلی مقام معظم رهبری میفرمایند 4 گروه در قرآن دشمنان انبیا هستند. گروه اول تواقیت، سران جبهه کفر، اون اصلی ترین دشمن منطق توحیدی، طاغوت. گروه دوم ملع، ملع وابستگان به اون جبهه طاغوتن، اون طاغوتن که تا اون طاغوت در جایگاه خودش باشه اینها هم قویه. شما بفرمایید طاغوت آمریکا، ملع کشورهای اروپایی، اسرائیل، کشورهای خلیج، اینها وابستگان به طاغوتی هستند که تا اون طاغوت در جایگاه طاغوتی خودش هست اینها هم قوت دارن. گروه سوم از دشمنان کیان؟ مترفین، که حالا توضیح میدم. و گروه چهارم احبار و رهبان، نخبگان علمی اندیشه رقیب. اما مترفین کسانی هستند که آقا میگن مناشأ ثروتشون نامشروع است و وابسته و ادامه ثروتشون وابسته به انحصار. نماد مترف در قرآن کیه؟ قارون. قارون چون جناب موسی رفت برای اینکه انحصار سرمایش رو بشکنه، با موسی دشمن شد. اگر بخواید یک امتدادی بدهیم دشمنان انبیا رو در قرآن، برسیم به اینها، مترفین امروز جریان صهیونیسم جهانی، اون کسانی که سرمنشأهای انحصارسازی هستند به واسطه ابزار اقتصادی و فرهنگی. حالا من پروتکل‌های فرهنگیشون رو نخوندم، مترفین اینها هستند. و قرآن خیلی عجیبه، میگه اذا اردنا، اول میفرماید ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مترفین دشمنی رو با او شروع کردن و ما گفتن ما به آن چیزی که تو فرستادی کافریم. و بعد قرآن میفرماید اگر کسی میخواد فتنه رو بشناسه، بدونه اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها. فتنه از طرف مترفین شروع میشه. اگر میخواید فتنه رو پیشگیری کنید، اگر میخواید مراقب باشید درگیر فتنه نشید، مترفین رو مراقب باشید. اگر کسی یه مقاله خیلی خوب قرآنی مبتنی بر مفردات قرآن میخواد بنویسه، راجع به مترفین در قرآن تحقیق کنه. مترفین خیلی عجیبن در قرآن، نزدیک 30 آیه ما راجع به مترفین در قرآن داره. مترفین امروز، کسانی که انحصار سرمایه رو در اختیار دارن، این صهیونیسم جهانی است که با پروتکل‌های رفتاری این انحصار رو برای خودشون ایجاد کردن و اساسی ترین ابزارشون از پروتکل سیوم به بعد اینها میرن روی مطبوعات و رسانه که رسانه رو چطور باید راهبری کنن که این انحصار هیچ وقت نشکن. این مقدار را از حقیر پذیرا باشید. خواستم یه فتح بابی باشد برای فکر کردن به اینکه اینها رو گاهی وقتا ما چون فکر میکنیم خیلی دشمن با ما فاصله داره، جدیت در مبارزه نداریم. امیر المؤمنین میفرماین من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. کسی که نفهم دشمن نزدیکه و نصرت نکنه امامش رو، با لگد دشمنش بیدار میشه. ما برای اینکه با لگد دشمن بیدار نشیم، باید دشمنمون رو بشناسیم و او رو نزدیک ببینیم که انصافاً هم به ما نزدیک هست. اگر اجازه بدید یه عرض توسلی عرض کنم، بعد اگر برنامه‌ای هست ادامه میدم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. شب جمعه است. شب جمعه وفق روایات همه انبیا و اولیا و ائمه کربلا هستند. امشب شب عاشقان کربلا است. یک حکایتی در مفاتیح هست، بخونید این حکایت رو، فارسی هم هست. حکایت حاج علی بغدادی. حاج علی بغدادی توفیق تشرف به محضر امام زمان پیدا کرد. بعد از حضرت سوالاتی میپرسه. یکی از سوالاتش اینه، میگه آقا این روزخان ها میگن شب جمعه اگر کسی کربلا باشه، هر کی باشه، خدا میبخشتش. آیا این حرف حرف درستیه؟ حضرت میفرماین ای والله همینطوره. شب جمعه ملائکی در آسمان کربلا هستن، اینها برات های از دستشون میریزه. کتب علیه امان من النار فی لیلت الجمعه لزوار الحسین. برات های از دست این ملائک به سر زوار میرسه. شب جمعه خدا امان میده در زمین کربلا. سدیل سیرفی رو امام صادق فرمود اتزورون الحسین فی کل لیلت الجمعه، هر شب جمعه آقات رو زیارت میکنی؟ عرض کرد و کیفه و نحن و بالمدینه، آقا ما تو مدینه ایم، خیلی فاصله داریم. حضرت فرمودن هر شب جمعه بیا زیر طاق آسمون، دست به سینت بگذار، سه مرتبه بریم زیارت آقامون، سه مرتبه از عمق دل بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اما ایام سختی است. تا چند شب پیش، تا شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، هر چه روزه بود روزه فاطمه بود. اما بعد از فاطمه هر چه روزه هست روزه علی است، روزه قربت علی است، روزه تنهایی علی است. چند روز قبل از شهادت خانم، وقتی آقا وارد خانه شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کرد به علی علیه السلام، عرض کرد علی جان اتو سلموک، بهت سلام میکنم. میدونید آقا چی فرمود؟ فرمود فاطمه بلا عجیبونی، به خدا جواب سلام من. اینجا بود فاطمه زهرا تا دید امامش قریب شده، صداش رو بلند کرد روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلفدا. اما این شبا دیگه فاطمه ای نیست، کسی نیست علی رو تسلا بده. اینقدر غم فاطمه بر علی سنگین بود، نوشتن تا خبر شهادت رسید علی خیبرگشا، علی مرحب افکن و سقط علی جبهته. تا خبر شهادت فاطمه رسید علی با صورت به زمین کرد و سقط علی جبهته. وقتی فاطمهش رو به خاک سپرد، وارد خانه شد، اولین بار است علی خانه بدون فاطمه رو میبینه. یه وقت گفت به من العزایا بنت رسول الله، تا امروز هر غمی بود تو منو تسلی میدادی، اما امروز کی به من تسلی بده؟ دختر پیغمبر. قربت انقدر بود تا نیمه شب باید صبر میکردن، دست یتیمانش رو میگرفت، سر قبر فاطمه میومد. دوران دوران قربت علی است، دوران قربت علی است. یک کلمه امیرالمومنین وقتی فاطمهش رو به خاک سپرد، نوشتن این دوتا دست رو به هم زد به نشانه این که همه ی هستی هم از دست رفت. بعد فرمود سرآن ما فرقا بیننا، فاطمه خیلی زود تو رو از من گرفت، خیلی زود بود من و تو با هم فاصله بگیر. این شبها روزه روزه علی و یتیمان علی است. اما حسینیا، کربلایا، اینجا یک امامی کنار یار خودش زانوان شل شد. عرض کردم مقتل میگه و سقط علی جبهته، با صورت به زمین خورد. یه جایی هم کربلا پای امام سست شد، میدونید کجا بود؟ اونجایی که جوانش صدا زد بابا جان هازا جدی رسول الله. قدیمی ها میگن در تشییع جوان و شهید زیر بغل پدرش رو بگیرید، زانوانش توان نداره. اینجا هم نوشتن آقای ما چند قدم مانده به جوانش از پا افتاد، خودش رو سر زانو کنار جوانش کشید و صاح سبع مرات ولدی علی، هفت مرتبه از پرده دل جوانش رو صدا کرد. دلش آرام نشد، صورت به صورت جوانش گذاشت و وضع خده علی خده. انقدر ادامه پیدا کرد، شیخ شوشتری میفرماید اینجا امام مشرف به موت شد، امام داره جان میده. اینجا یه خانمی اومد جان امامش رو نجات داد. مقتل و نویس ها نوشتن یه خانمی از خیمه ها اومد بیرون، صدا میزد وا اخیا و ابن اخیا. من هیچ وقت تو روزه ها نمیگم چطور گریه کنید، اما آقایون اگر میتونید اینجای روزه بلند گریه کنید. اینجای روزه جاییست که بلند بلند به آقای من و شما خندیدن. مقتل میگه دور امام حلقه زده بودن، میخندیدن، هله هله میکردن. اینجا بود زینب کبرا اومد، تا امام صدای زینب رو شنید انصرف من غلامه، از جوانش جدا شد. خواهر بین نامحرم اومدی. عرضم تمام. مصرع آخر زبان حاله، آقا یه وقتی رو کردن به جوانشون، علی جان خیز از جا، آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم. علا و صلی الله و علی الباکین علی الحسین. آسد مردانی میکنن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، خدای ما رو ببخش و بیامرز، در فرج آقامون تعجیل بفرما، ما رو متوجه وظائفمون نسبت به حضرت بفرما. امام و شهدا رو سر سفره احسان آقا ابی عبدالله مهمان بفرما. علمای گذشته رو از ساعه در این شب جمعه رحمتی به روحشون عائد و واصل بفرما. مقام عظمای ولایت رو مؤید و منصور کن، ما رو جزء ائمه اسلام و برپادارندگان اسلام قرار بده. آخرین کلام ما در این دنیا، اولین کلاممون روز قیامت، نام مبارک اربابمون نبی عبدالله قرار بده. لحظه جان دادن، شب اول قبر، سر پل صراط، فردای قیامت، امام رضا رو به فریاد ما برسان. بن نبی و آله رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.